وقایعی که آخرین ضربه کشنده را به ماکوندو وارد آورد از زمانی آغاز شد که پسر ممه بوئندیا را به خانه آوردند. در آن ایام وضعیت عمومی چنان سست و ناپایدار بود که کسی حوصله نداشت در رسوایی های خصوصی فضولی کند. از این رو فرناندا فرصت را غنیمت شمرد و بچه را چنان از انظار پنهان نگاه داشت که گویی اصلا وجود نداشته است. مجبور شد او را بپذیرد، چون در موقعیتی که او را برایش آوردند امکان رد کردنش وجود نداشت. برخلاف خواسته خود مجبور شد تا آخر عمر او را تحمل کند، زیرا وقتی با واقعیت وجود او روبرو شد شجاعت آن را در خود نیافت تا بچه را در حوضچه حمام خفه کند. او را در کارگاه قدیمی سرهنگ اورلیانو بوئندیا گذاشت و در را به رویش قفل کرد. سانتا سوفیا دلاپیداد را قانع کرد که بچه را در سبدی روی رودخانه پیدا کرده است. اورسولا تا وقتی مرد اصل و نسب واقعی بچه را نفهمید. آمارانتا اورسولای کوچولو هم که یک بار موقعی که فرناندا داشت بچه را غذا میداد وارد کارگاه شده بود، افسانه سبد روی آب را باور کرد. آرلیانوی دوم به خاطر عکس العمل غیر منطقی همسرش نسبت به وضع اسفناک ممه سرانجام به کلی از او جدا شده بود و تا 3 سال پس از آوردن بچه به خانه، تا روزی که بچه از غفلت فرناندا استفاده کرد و از زندان خود گریخت و برای لحظه‌ای روی ایوان ظاهر شد، از وجود او بیخبر بود. موهای آشفته داشت و سراپا برهنه بود و آلتش مثل منقار بوغلمون بود. گویی انسان امروزی نیست و تصویری از انسان اولیه در دایره المعارف است. فرناندا نشانگیری تیر موزی سرنوشت را حساب نکرده بود. بچه زاییده تکرار شرمی بود که او تصور می‌کرد برای همیشه از خانه خود رانده است. همین که ماورسی و بابولینیا را با ستون فقرات خرد شده از آنجا بیرون بردند، فرناندا در مغز خود نقشه‌ای طرح کرد تا کلیه آثار آن لکه ننگ را از بین ببرد. فردای آن روز بدون مشورت با شوهر چمدان خود را بست. در یک چمدان کوچک 3 دست لباس که دخترش ممکن بود احتیاج پیدا کند گذاشت و نیم ساعت قبل از ورود قطار به اتاق او رفت و گفت: رناتا بیا برویم. توضیحی نداد. ممه هم نه منتظر توضیحی بود و نه توضیحی میخواست. نمیدانست به کجا میروند، چون اگر او را به کشتارگاه هم میبردند برایش یکسان بود. از وقتی صدای شلیک گلوله و فریاد جان خراش ماروسی و بابولینیا را از انتهای حیات شنیده بود دیگر حرف نزده بود و تا آخر عمر هم حرفی نزد. هنگامی که مادرش به او دستور داد که از اتاق خواب خارج شود، نه مویش را شانه زد و نه صورتش را شست. موقعی که سوار قطار شد درست مثل این بود که در خواب راه می رود. حتی پروانه های زرد رنگ را هم که به بدرقش آمده بودند ندید. فرناندا هرگز نفهمید و زحمتی هم به خود نداد که بفهمد آیا آن سکوت سنگی نتیجه اراده راسخ دخترش است یا اینکه او در اثر ضربه آن حادثه لال شده است. ممه به سفر خود از میان منطقه جادویی چندان توجهی نکرد. کشتزارهای پرسایه و بی انتهای موز را ندید، خانه های سفید رنگ خارجیان را ندید، باغهای سوخت از گرد و غبار و گرما را ندید. همانطور که زنهایی را هم که پیراهنهای آبی راه راه و شلوار کوتاه پوشیده بودند و در ایوان منازل ورق بازی می کردند ندید. عرابه های گاو میشی با بار موز را در جاده های خاکی ندید. دخترانی را که مثل ماهی در آبهای شفاف رودخانه می جهیدند و داغان پستانهای زیبا را به دل مسافران می گذاشتند ندید. کلبه های محقر و رنگارنگ کارگران را ندید. کلبه هایی که پروانه های زرد رنگ ماوریسی و بابولینیا در آنها پرپر می زدند. کلبه هایی که جلوی درشان بچه هایی که از کسافت سبز رنگ شده بودند روی لگن نشسته بودند و زنهای آبستن به طرف قطار فحش می دادند. آن مناظر زود گذر که وقتی از مدرسه به خانه بازگشته بود آنچنان خوشحالش می کردند، اکنون بدون لرزش از روی قلبش می گذشتند. از پنجره به بیرون نگاه نکرد. حتی زمانی که رطوبت سوزان کشتزارها به پایان رسید و قطار از میان دشت شقایق که باقی مانده زغال شده یک کشتی بادبانی اسپانیولی هنوز در آنجا دیده می شد عبور کرد و راه خود را به طرف همان دریای کثیف و کفالودی که تقریبا 100 سال قبل امید خوزه آرکادیو بوئندیا را نقشه بر آب کرده بود ادامه داد. ساعت 5 بعد از ظهر وقتی به آخرین ایستگاه منطقه باتلاقی رسیدند، ممه تنها به این خاطر که فرناندا پیاده شده بود از قطار پایین آمد. بر درشکه‌ای شبیه به یک خفاش بزرگ سوار شدند که اسبی نفس زنان آن را می کشید. از میان شهر غم‌انگیزی گذشتند که نمک خیابانهای بی انتهایش را شکسته بود. صدای مشق پیانویی به گوش می رسید، درست مثل همان مشقهای پیانو که فرناندا در ساعات بعد از ظهر دوره بلوغ خود شنیده بود. سوار یک کشتی گزاره شدند که چرخ چوبیش صدای حریق می داد و ورقه های فلزی زنگ زدش مثل دهانه اجاق می لرزید. ممه در کابین را به روی خود بست. فرناندا روزی دوبار بشقاب غذایی کنار تخت او می گذاشت و روزی دوبار بشقاب غذای دست نخورده را از همانجا بر می داشت. ممه تصمیم نگرفته بود از گرسنگی انتحار کند. بوی غذا دلش را به هم می زد و معده‌اش حتی آب هم قبول نمی کرد. نمی دانست که آبستنی بر زمادهای خردل پیروز شده است. همانطور که فرناندا نیز تا یک سال بعد که بچه را به خانه آوردن نفهمیده بود. در آن کابین خفقان آور که هوایش با صدا و لرزش دیوارهای فلزین و از بوی گند تحمل ناپذیری که چرخ چوبی کشتی از به هم زدن لجن و گل به وجود آورده بود خفقان آورتر شده بود، ممه حساب روزها را از دست داد. از وقتی آخرین پروانه زرد رنگ بین چرخش تیغه‌های فلزی باد بزن کشته شد خیلی گذشته بود و ممه یقین کرد که ماوریسی و بابلونیا مرده است. با این حال نگذاشت یأس بر او غالب شود. وقتی سوار بر قاطر از دشت شگفت‌انگیزی که آرلیانوی دوم در جستجوی زیباترین زن جهان در آن گم شده بود عبور می‌کردند و هنگامی که از جاده سرخپوست‌ها گذشتند و به شهر غم‌انگیزی که تنین 32 ناقوس برنز سوگواری در کوچه‌های سنگ فرش و پیچ در پیچان پیچیده بود وارد شدند، او همچنان به ماوریسی و بابلونیا فکر می‌کرد. آن شب را در قصر اربابی متروک گذراندند. روی تخت‌های چوبی که فرناندا در سالن پوشیده از علف هرز گذاشت خوابیدند و رو اندازشان پرده‌های پنجره‌های باز بود. با هر غلطی که می‌زدند پرده‌ها پاره‌تر می‌شد. ممه فهمید که در کجا هستند، چون در بهبوهه وحشت بی‌خوابی آقایی را دید که لباس سیاه به تن داشت و همان کسی بود که در شب یکی از کریسمس‌های دور درون یک صندوق سربی به خانه آنها آمده بود. فردای آن روز پس از مراسم نماز در کلیسا، فرناندا او را به ساختمان تیر رنگی هدایت کرد و ممه با یادآوری داستان‌های مادرش از صومعه‌ای که او را برای ملکه شدن تربیت کرده بودند، بلافاصله آنجا را شناخت و فهمید که به انتهای سفر خود رسیدند. همانطور که فرناندا در اتاق مجاور با یک نفر صحبت می‌کرد، ممه در سالنی که دیوارهایش با تصاویر اسقف‌ها شطرنجی شده بود، ماند و سرما لرزید. هنوز یک پیراهن نازک کتانی با گل‌های سیاه رنگ به تن داشت و کفش‌هایش از سرمای دشت‌های شمال باد کرده بود. سرپا در وسط سالن ایستاده بود و به نور زرد رنگی که از میان شیشه‌های رنگین به درون می‌تابید نگاه می‌کرد و به ماوریسی و بابلونیا می‌اندیشید که راهبه زیبایی از دفتر وارد شد. چمدان محتوی سه دست لباس او را به دست داشت و همچنان که از آنجا می‌گذشت بی آن که بایستد دست ممه را گرفت. به او گفت رناتا بیا برویم. ممه دست او را گرفت و مطیعانه به دنبالش رفت. آخرین باری که فرناندا او را دید موقعی بود که داشت قدم‌های خود را با قدم‌های راهبه وفق می‌داد و در فلزی نرده‌ای پشت سرش بسته شد. ممه همچنان به ماوریسی و بابلونیا فکر می‌کرد، به بوی روغن موتور او و به حاله پروانه‌های زرد رنگ دور سرش. بی آنکه کلمه‌ای بر زبان آورده باشد تا آخر عمر، تا زمانی که در سحر روزی از روزهای پاییزی دوردست، پیر با سر تراشیده و اسم عوضی در بیمارستان غم‌انگیزی در شهر کراکوویا درگذشت، همچنان هر روز به او فکر کرده بود. فرناندا با قطاری که گارد پلیس از آن محافظت می‌کرد به ماکوندو برگشت. در طول سفر متوجه بیقراری مسافران شد. آمادگی نظامی در شهرهای بین راه نشان می‌داد که به زودی واقعی خطرناکی رخ خواهد داد، ولی فرناندا تا وقتی به ماکوندو نرسید خبری در این مورد به دست نیاورد. با ورود به شهر برایش تعریف کردند که خوزه آرکادیوی دوم کارگران شرکت موز را به اعتصاب تحریک می‌کند. فرناندا فکر کرد همین را کم داشتیم، یک خرابکار در جمع خانواده. اعتصاب 2 هفته بعد شروع شد، ولی نتایج وخیمی را که بیمان می رفت به بار نیاورد. خواسته کارگران این بود که مجبور نباشند روزهای یکشنبه موز بچینند و بسته‌بندی کنند. این خواسته چنان عادلانه بود که حتی پدر روحانی آنتونیو ایزابل نیز حق را به جانب کارگران داد، زیرا آن را با قوانین پروردگار متعال مطابق می دید. این پیروزی و سایر عملیاتی که در ماه‌های بعد آغاز شد، خوزه آرکادیوی دوم بی‌خاصیت را از این ناشناختگی بیرون کشید. آن زمان همه معتقد بودند که تنها خاصیت او این است که شهر را پر از فاحشه‌های فرانسوی بکند. با همان تصمیم ناگهانی که خروس جنگی‌های خود را به حراج گذاشته بود تا کشتیرانی در رودخانه تأسیس کند، از مباشرت خود در شرکت موز دست کشید و طرف کارگرها را گرفت. ولی چندی نگذشت که برچسب توطئه‌گر بین المللی علیه نظم عمومی را شبی طی هفته‌ای که اوضاع با شایعات مرموز تیر و تار شده بود، او هنگام خروج از یک جلسه سری به طور معجزه از آسایی از 4 گلوله که ناشناسی به طرفش شلیک کرد جان سالم به در برد. در ماه‌های بعد وضع چنان شد که حتی اورسولا نیز از کنج تاریکش به آشفتگی آن پی برد و به نظرش چنین رسید که بار دیگر به ایام پرخطری بازگشته است که پسرش آرلیانو در جیب‌های خود چاشنی انفجار هم می‌کرد. سعی کرد با خوزه آرکادیوی دوم صحبت کند و او را از گذشته آگاه سازد، ولی آرلیانوی دوم می گفت که از شب سوء قصد به این طرف هیچ کس از پناهگاه او خبر ندارد. اورسولا گفت درست مثل آرلیانو، انگار تاریخ دارد تکرار می شود. فرناندا از اوضاع آشفته آن روزها در امان بود. پس از آن که با شوهرش بر سر این که بدون مشورت با او برای سرنوشت ممه تصمیم گرفته است دعوای مفصلی کرد، ارتباط خود را از جهان خارج برید. آرلیانوی دوم خود را حاضر کرده بود تا به کمک پلیس از حق دختر خود دفاع کند، ولی فرناندا کاغذهایی به او نشان داد که ثابت می‌کرد دخترشان به میل و اراده خود وارد صومعه شده است. در حقیقت ممه وقتی در آهنی صومعه پشت سرش بسته شد، با همین تفاوتی که توانسته بود او را به آنجا بکشاند، خودش آن اوراق را امضا کرده بود. ولی آرلیانوی دوم چندان هم صحت آن مدارک را قبول نکرد، همانطور که هرگز باور نکرد ما اورسیو بابولینیا برای مردوزی به حیات رفته بوده است. با این حال هر دو موضوع مصلحت‌آمیز فایده‌اش این بود که او و وجدانش راحت شد و توانست بدون هیچ گونه ندامت به زیر سایه پتراکوتس برگردد، جایی که بار دیگر ضیافت‌های پرسر و صدا و ولع و اشتهای سیری ناپذیر خود را از سر گرفت. فرناندا که با وضع منقلب و تشنج شهر بیگانه بود و کوشش و گوشش به پیشبینی‌های بد اورسولا شنوا نبود، آخرین مرحله نقشه خود را نیز به انجام رسانید. به پسرش خوزه آرکادیو که به زودی نخستین مراسم کشیش شدن را انجام می‌داد، نامه مفصلی نوشت و به او اطلاع داد که خواهرش رناتا از مرض استفراغ سیاه دار فانی را بدرود گفته است. سپس تربیت آمارانتا اورسولا را به سانتا سوفیا دلاپیداد محول کرد و خود بار دیگر مشغول مکاتبه با پزشکان نامرئی شد که در اثر حادثه ممه نیمه کار مانده بود. قبل از هر چیز تاریخ عمل به تأخیر افتاده را تعیین کرد، اما پزشکان نامرئی به او پاسخ دادند که تا وقتی اوضاع در ماکوندو متشنج است بهتر است او از این عمل صرف نظر کند. ولی فرناندا چنان بی‌طاقت و غافل از اوضاع بود که در نامه دیگری برای آنها توضیح داد که اوضاع به هیچ وجه آشفته نیست و همه چیز تنها مربوط به دیوان بازی‌های برادر شوهر اوست که در آن ایام مشغول فعالیت در اتحادیه کارگران بود. درست مانند زمانی که شهوت خروس جنگی و تأسیس خط کشتیرانی در رودخانه سرگرمش کرده بود. تا چهارشنبه بسیار گرمی که یک راهبه پیر سبد به دست در خانه را زد، فرناندا هنوز نتوانسته بود با پزشکان نامرئی به توافق برسد. وقتی سانتا سوفیا دلاپیداد در را به روی راهبه گشود، تصور کرد او هدیه آورده است و خواست سبد را که با تور بسیار زیبایی پوشیده شده بود به زور از دست او بگیرد. ولی راهبه مانع شد، چون دستور داشت که آن سبد را محرمانه و شخصا به دست سرکار الیه خانم فرناندا کارپیو بواندیا بسپارد. بچه ممه بود. مدیره روحانی صومعه سابق فرناندا در نامه برایش توضیح داده بود که بچه 2 ماه قبل به دنیا آمد و آنها به خود اجازه دادند تا مثل پدر بزرگش او را اورلیانو نامگذاری کنند، زیرا مادر بچه دهان باز نکرده تا عقیدش را بیان کند. خون فرناندا از این مسخره بازی تقدیر سخت به جوش آمد، ولی حداقل جلوه راهب خوددار ماند. لبخند زد و گفت: خواهیم گفت که بچه را درون سبدی در رودخانه پیدا کردیم. راهب گفت: هیچ کس باور نمی کند. فرناندا جواب داد: مردم روایت انجیل را باور کردند، پس دلیلی ندارد که حرف مرا قبول نکنند. راهب به انتظار قطار بازگشت، نهار را در منزل آنها صرف کرد و همچنان که از محافظ کاری او انتظار می رفت دیگر اشاره‌ای به بچه نکرد، ولی فرناندا که او را شاهد بی آبروی خود می دانست شکوه کرد که چرا دیگر مثل رسوم قرون وسطا قاصدهای بدخبر را به دار نمی آویزند. همان موقع بود که تصمیم گرفت محض این که راهب از آنجا برود بچه را در حوضچه حمام خفه کند، ولی جرأت کافی نیافت و ترجیح داد صبر و حوصله به خرج دهد و در انتظار بماند تا لطف لایزال خداوند او را از آن بلا نجات دهد. آرلیانوی جدید 1 سال شده بود که اوضاع عمومی بی مقدمه آشفته شد. خوزه آرکادیوی 2 و سایر رهبران اتحادیه کارگران که تا آن زمان تنها به فعالیت‌های پنهانی اکتفا کرده بودند، ناگهان در 1 روز پایان هفته خود را آفتابی کردند و در تمام دهکده‌های منطقه پرورش موز به تظاهرات پرداختند. پلیس فقط به حفظ نظم عمومی اکتفا کرد، ولی دوشنبه شب رهبران را از خانه‌هایشان بیرون کشید و زنجیرهای فلزی 5 کیلویی به پایشان زد و به زندان مرکز استان فرستاد. خوزه آرکادیوی 2 و لورنزو گاولیان نیز که در انقلاب مکزیک درجه سرهنگی داشت و به ماکوندو تبعید شده بود و می گفت که شاهد عملیات قهرمانی رفیق خود آرتمیو کروزا بوده است، بین این عده بودند. ولی 3 ماه بعد آنها را آزاد کردند، چون بین دولت و شرکت موز بر سر تغذیه زندانیان اختلافی پیش آمده بود. این مرتبه اعتراض کارگران نسبت به کمبود وسایل بهداشتی در منازل، فقدان خدمات درمانی و وضع افتضاح کار بود. به علاوه اظهار می داشتند که دستمزد آنها را به جای پول با کوپن می دهند، که آن هم فقط برای خرید ژامبون ویرجینیا از سوپرمارکت شرکت موز اعتبار دارد. دلیل زندانی کردن خوزه آرکادیوی 2 این بود که گفته بود این روش کوپن دادن هیله‌ای است که شرکت به کار بسته است تا بتواند در هزینه کشتی‌های حامل میوه خود صرفه‌جویی کند، چون اگر به خاطر حمل کالا به سوپرمارکت‌ها نبود مجبور می‌شدند از مقصدشان در نیو اورلان خالی به بنادر حمل موز مراجعه کنند. از سایر اعتراضات کارگران همه مطلع بودند. پزشکان شرکت بیماران را بدون معاینه به صف می کردند و پرستاری 1 حب سبز رنگ روی زبانشان می گذاشت و فرق نمی کرد که مالاریا داشته باشند یا سوزاک یا یبوست. این نوع معالجه چنان رایج بود که بچه ها چند بار پیاپی در صف می ایستادند و به جای آن که حب را قورت بدهند آن را به خانه می بردند تا از آن به جای ژتون بینگو استفاده کنند. خانواده های کارگران در زاغه های محقری در هم می لولیدند. مهندسین در این خانه ها مستراح نساخته بودند و هر کریسمس 1 نوع مستراح متحرک به آنجا می آوردند که قابل استفاده 50 نفر بود و به آنها نشان می دادند که چگونه باید از آن استفاده کرد تا مستهلک نشود. وکلای پیر و فرسوده سیاه پوشی که در گذشته سرهنگ آرلیان و بوئندیا را دوره می کردند و اکنون وکلای شرکت موز بودند، این اتهامات را با داوری جادوگرانی خود رد می کردند. مدت‌ها طول کشید تا تقاضای عمومی کارگران رسماً به شرکت موز ابلاغ گردد. آقای براون همین که از این ماجرا مطلع شد، واگن لوکس شیشه خود را به قطار بست و همراه چند نماینده سرشناس دیگر شرکت از ماکوندو ناپدید شد. با این حال چند تن از کارگران روز شنبه بعد در یکی از آنها را در فاحشه‌خانه پیدا کردند و او را مجبور کردند تا در همان حال که لخت مادر زاد بود در کنار زنی که کمک کرده بود تا او را به دام بکشند دراز کشیده بود رونوشت ابلاغ تقاضای کارگران را امضا کند. وکلای سیاه‌پوش در دادگاه ثابت کردند که آن مرد هیچ ارتباطی با شرکت نداشته است و به خاطر اینکه کسی به گفته آنها مشکوک نشود او را به عنوان یک کلاهبردار زندانی کردند. چندی بعد آقای براون که به طور ناشناس در یک کوپه درجه 3 قطار سفر می‌کرد غافلگیر ساختند و او را به امضای رونوشت دیگر از ابلاغ تقاضاها واداشتند. فردای آن روز آقای براون با موهای سیاه در برابر قضات حاضر شد و به اسپانیولی فصیحی به سوالات جواب گفت. قضات اظهار داشتند که آن شخص آقای جک براون مدیر شرکت موز متولد پراتویل ایالت آلاباما نبوده، بلکه یک فروشنده بی آزار گیاهان طبی به نام داگوبرتو فونسکا و متولد ماکوندوست. و چندی نگذشت که قضات علنن گواهی نامه مرگ آقای براون را که توسط کنسول‌ها و وزیران خارجه تصدیق و امضا شده بود به حکایت می‌کرد که این شخص در روز 9 ژوئن ماه گذشته در شیکاگو زیر ماشین آتش نشانی رفته و کشته شده است به کارگران نشان دادند. کارگران که از آن همه هزیان‌گویی به تنگ آمده بودند از مقامات مربوطه ماکوندو دست شستند و اعتراضات خود را به دیوان عالی ارائه کردند. وان وقت بود که قانونگذاران اظهار داشتند که اصولاً آن اعتراضات هیچ گونه ارزشی ندارد، چون شرکت موز نه در گذشته کارگر داشته و نه در حال حاضر، و چند نفری هم که در آن به عنوان کارگر استخدام شده بودند قراردادی موقتی داشتند. بدین ترتیب قصه ژامبون ویرجینیا و حبهای معجزه آسا و مستراح‌های کریسمس نیز باطل شد و رأی محکمه به صورت حکم اعلام گشت. شرکت موز هرگز کارگر نداشته است. اعتصاب بزرگ از هم پاشید، کشت نیمه کار ماند، میوه ها به درختان گندید و قطار 120 واگنی روی خطوط آهن مرده بر جای ماند. کارگران بیکار و بیار شهرها را پر کردند. خیابان ترک ها گویی هر روز روز شنبه است و چندین روز متوالی درخشیدن گرفت و اتاق بیلیارد هتل یعقوب 24 ساعته پر بود. روزی که اعلام شد ارتش تصمیم گرفته است تا بار دیگر نظم عمومی را برقرار کند، خود آرکادیوی دوم در آنجا بود. با وجودی که او اهل پیشگویی نبود، این خبر برایش حکم اعلام مرگ داشت. مرگی که از روز دوردستی که سرهنگ خرینل دو مارکز او را به تماشای تیر باران برده بود انتظارش را می‌کشید. به هر حال این خبر بد او را چندان هم مشوش نساخت. نقشه خود را عملی کرد و تیرش به هدف خورد. چندی بعد صدای تبل و شیپور و هیاهوی دویدن و فریاد کشیدن مردم به او اخطار کرد که نه تنها بازی بیلیارد بلکه بازی ساکت و یک نفری هم که از صبح آن روز تیر باران شروع کرده بود عاقبت به پایان رسیده است. آن وقت به خیابان رفت و آنها را دید. سهنگ بودند که مارش هماهنگشان با تبلهای مرگ بار زمین را می لرزاند. دم و بازدم اژدهای چند سر آنها درخشندگی ظهر را با بخاری طاعونی کدر می ساخت. همگی کوتاه قد و درشت هیکل و قسی القلب بودند. مثل اسب عرق می ریختند و بوی چرم آفتاب خورده می دادند و استقامت نفوذ ناپذیر مردان شمالی را داشتند. گرچه عبورشان تنها یک ساعت طول کشید، ولی به نظر می رسید که چند گروهانند که دایره وار به دنبال هم می آیند. چون همه یک شکل بودند، یک مشت مادر به خطا که همگی به سنگینی کوله پشتی و قمقم خو گرفته بودند و شرم تفنگ‌های سرنیزه‌دار خود را به خوبی تحمل می کردند و شانکر اطاعت کورکورانه و حس افتخار را در خود حمل می کردند. اورسولا از بستر ظلمت خود صدای عبور آنها را شنید و دست خود را با انگشتانش که علامت صلیب ساخته بود بالا آورد. سانتا سوفیا دلاپیداد که روی یک رومیزی گلدوخته که اتو کرده بود خم شده بود، لحظه‌ای به خود آمد و به پسرش خوز آرکادیوی دوم اندیشید و بیان که قیافش تغییر حالت بدهد در جلوی هتل یعقوب ایستاده بود و عبور آخرین سربازان را تماشا می کرد. قوانین نظامی صلاحیت داوری را به ارتش واگذار کرده بود. با این حال هیچگونه اقدامی برای مصالحه صورت نگرفت. سربازان به محض اینکه به رژی خود در ماکوندو خاتمه دادند، تفنگ‌ها را کنار گذاشتند و موزها را چیدند و بار کردند و قطار را به راه انداختند. کارگران که تا آن زمان فقط به انتظار اکتفا کرده بودند، به در درختزارها و بیشه ها رفتند و با تنها سلاح خود یعنی چاقو خرابکاری در خرابکاری را آغاز کردند. کشتزارها و کمیسری ها را آتش زدند. ریل های راه آهن را قطع کردند تا از عبور قطار که به زور مسلسل پیش می آمد ممانعت کنند. سیم های تلگراف و تلفن را قطع کردند. مخزن های آب خونالود شد. آقای براون که در منطقه حفاظت شده ماکوندو زنده و صحیح و سالم بود، تحت حمایت قوای ارتش با خانواده و همشهری های خود به محل امنی فرستاده شد. کم مانده بود یک جنگ خونین بی سابقه داخلی آغاز گردد که مقامات مربوطه به کارگران اطلاع دادند که در ماکوندو جمع شوند. اعلام شد که فرمانده کل قوای نظامی و غیر نظامی استان روز جمعه آینده برای رسیدگی به موضوع وارد آنجا خواهد شد. خوزه آرکادیوی دوم بین جمعیتی بود که از صبح روز جمعه در ایستگاه قطار گرد هم آمده بودند. او پس از شرکت در جلسه رهبران اتحادیه کارگران موظف شده بود تا همراه سرهنگ گاویلان داخل جمعیت شود و بنابر اقتضای وضع آن را رهبری کند. هنگامی که متوجه شد ارتش دور تا دور میدان کوچک را مسلسل گذاشته است و منطقه سیم کشی شده شرکت موز با چندین توپ محافظت می شود، حس کرد که آب شورمزهی در دهانش جمع شده است. طرف های ساعت 12 بیش از 3000 نفر کارگر، زن و بچه به انتظار قطاری که وارد نمی شد در محبته جلوی ایستگاه ازدحام کرده بودند، به طوری که جمعیت به خیابانهای اطراف که با ردیفهای مسلسل بسته شده بود فشار می آورد. به نظر می رسید جمعیت یک بازار مکار است تا یک جمعیت منتظر. کیوسک های اغذیه و نوشابه را از خیابانهای ترک به آنجا کشانده بودند و جمعیت انتظار و آفتاب سوزان را با خوشحالی تحمل می کردند. کمی قبل از ساعت 3 چنین شایع شد که قطار رسمی تا فردا وارد نمی شود. جمعیت خسته و همهمه کنان نفسی از سرفکندگی برکشید. یک ستوان روی بام ایستگاه رفت و از جایی که چهار مسلسل به طرف جمعیت کار گذاشته شده بود مردم را به سکوت دعوت کرد. در نزدیکی خوزه آرکادیوی دوم زنی بسیار چاق و پا برهنه با دو بچه که یکی در حدود 4 سال و دیگری 11 سال داشت ایستاده بودند. زن بچه کوچک را بغل گرفت و بی آنکه خوزه آرکادیوی دوم را بشناسد از او تقاضا کرد بچه دیگر را از زمین بلند کند تا بهتر بفهمد چه میگویند. خوزه آرکادیوی دوم بچه را روی شانه های خود گذاشت. سالها بعد گرچه کسی هر پایان بچه را باور نمی کرد، اما او همچنان تعریف می کرد که ستوان به وسیله بوق یک گرامافون بیانیه شماره 4 فرماندهی کل نظامی و غیر نظامی استان را قرائت کرده بود. بیانیه به امضای ژنرال کارلوس گورتز وارگاس و معاون او سرگرد انریک گارسیا ایسازا در 3 ورقه 80 کلمه‌ای اعتصاب کنندگان را یک مشت خراب کار می نامید و به ارتش اختیار می داد تا به روی آنها شلیک کند و آنها را بکشد. پس از قرائت بیانیه در میان سوت‌های کرکننده جمعیت، سروانی به جای ستوان روی بام ایستگاه رفت و از طریق بوق گرامافون علامت داد که می خواهد صحبت کند. جمعیت بار دیگر ساکت شد. سروان با صدایی آهسته و کمی خسته گفت: خانم ها و آقایان، 5 دقیقه به شما مهلت داده می شود تا متفرق شوید. صدای سوت و عربده جمعیت دوچندان شد و صدای شیپور آغاز 5 دقیقه مهلت را در خود خفه کرد. هیچ کس از جا تکان نخورد. سروان با همان لحنی اولیه گفت: 5 دقیقه به پایان رسید. 1 دقیقه دیگر آتش خواهیم کرد. خوزه آرکادیوی دوم که عرق سردی سراپایش را گرفته بود، بچه را پایین آورد و به دست مادرش سپرد. زن زمزمه کرد که از این ناکسا هیچ بعید نیست که واقعا آتش کنند. خوزه آرکادیوی دوم فرصت نکرد حرفی بزند، چون درست در همان لحظه صدای دورگه سرهنگ گاویلان به گوشش خورد که کلمات زن را تکرار می‌کرد. خوزه آرکادیوی دوم که از استراب و زیبایی آن سکوت عمیق و اعتقاد به این که هیچ قدرتی قادر نخواهد بود آن جمعیت را که آنچنان با جذبه مرگ آشنایی داشت از جا تکان بدهد، سرمست بود. خود را از پشت سر کسانی که جلوش ایستاده بودند بالا کشید و برای اولین بار در عمرش صدایش را بلند کرد و فریاد کشید: قرم ساقا، این 1 دقیقه اضافی سرتان را بخورد. در انتهای فریاد او آنچه اتفاق افتاد نه تنها او را نترسانید، بلکه حالتی شگفت به او بخشید. سروان دستور آتش داد و بلافاصله 14 مسلسل جوابش را دادند، ولی همه چیز به نظر مسخره می آمد. گویی مسلسلها با گلوله های دروغین تغذیه می شدند، زیرا همچنان که صدای نفس نفس زدن مسلسلها و تف کردن فشنگ ها شنیده می شد، جزئی ترین اکتل عملی از جمعیت مشهود نبود. از جمعیتی که گویی در لحظه معجزه آسا زخم ناپذیر و مثل سنگ بر جایی استاده بودند، نه صدای آه بلند شد و نه صدای فریاد. و ناگهان از یک طرف ایستگاه فریادی مرگ بار حالت جذبه را در هم شکست: آخ مادر، صدایی لرزاننده همچون زلزله و نفسی همچون انفجار قله آتش فشان و غرشی سهمگین از جمعیت برخاست و با قدرتی عجیب در همه جا پخش شد. خوزه آرکادیوی دوم فقط فرصت کرد بچه را از روی زمین بلند کند. زن با بچه دیگر در میان گرداب جمعیت که از وحشت میچرخید بلعیده شده بود. سالهای سال بعد آن بچه با اینکه همه او را پیرمرد دیوانه‌ای میپنداشتند تعریف میکرد که چگونه خوزه آرکادیوی دوم او را روی سر خود گذاشته بود و روی هوا غوطه‌ور در حراس جمعیت به دنبال خود به خیابانی در آن نزدیکی کشانده بود. وضعیت و موقعیتی که بچه داشت باعث شده بود ببیند که جمعیت همچنان که از سر و کول هم بالا می رفت به سر پیچ خیابانی رسیده بود. ردیف مسلسل ها شلیک را آغاز کردند. چندین صدای همزمان فریاد کشیدند: خودتان را به زمین بیاندازید، خودتان را به زمین بیاندازید. کسانی که جلو همه ایستاده بودند قبلا با امواج گلوله ها بر زمین افتاده بودند. کسانی که هنوز زنده بودند به جای آن که خود را روی زمین بیاندازند سعی داشتند به میدان کوچک برگردند. وحشت مانند دم اژدها می جنبید و آنها را همچون موجی متراکم به سمت یک موج متراکم دیگر می راند که از انتهای دیگر خیابان با جنبش دم اژدها به آنجا سرازیر شده بود. در آنجا هم مسلسل ها بلا انقطاع شلیک می کردند. محاصره شده بودند.